13. دو یادداشت به دست لایفسکی رسید. یکی را باز کرد و خواند. عزیزم، از اینجا نرو. فکر کرد احتمالا این یادداشت را چه کسی نوشته. ساموئل اینکو که نیست. شماس هم از این شوخی ها نمی کنه، چون اصلا از جریان رفتن من خبر نداره. ممکنه کار فون کارن باشه؟ جانورشناس روی میز خم شده بود و مشغول کشیدن یک هرم بود. لایفسکی احساس کرد که چشمهای فون کارن میخندند. پیش خود فکر کرد احتمالاً ساموئل اینکو چیزی گفته. در یادداشت دیگر با همان دستخط شکسته و کج و معوج نوشته شده بود: یک نفر روز شنبه به جایی نمی رود. لایفسکی فکر کرد چه شوخی ابلهانه ای. جمعه. آن وقت احساس کرد که چیزی راه گلویش را بسته. دست به یقه‌اش گذاشت و سرفه کرد، اما به جای صدای سرفه قهقه زد. من به چی میخندم؟ تلاش کرد جلوی خود را بگیرد. از همین رو دستش را جلوی دهانش گرفت، اما قهقه‌ها سینه و گردنش را به تکان واداشتند و نمیتوانست جلوی دهانش را بگیرد. فکر کرد چه کار ابلهانه‌ای دارم میکنم. حالا به قهقه افتاده بود. نکنه به سرم زده. قهقه ها لحظه به لحظه بلندتر می شد و به پارس سگ بیشتر شباهت داشت. سعی کرد از پشت میز بلند شود، اما پاهایش به فرمان او نبودند و دست راستش برخلاف ارادهش به طور اسرارآمیزی روی میز دراز شد. یادداشت ها را چنگ زد و مچاله کرد. نگاه های شگفت زده را از نظر گذراند. چهره جدی و وحشت زده ساموئل اینکو، نگاه جانورشناس که از تمسخر و نفرت لبریز بود و میدانست که او دچار هیستری شده. احتمالاً منظورش همون پنید اتک و فلان. لایفسکی که گرمای اشک را بر چهره اش احساس کرد، فکر کرد چقدر زشته، چقدر شرم‌آوره. وای چه خفتی. من هیچ وقت اینطور نشده بودم. آن وقت زیر بازوهایش را گرفتند. یک نفر نیز سرش را گرفت و او را آرام آرام به جای بردند. آن وقت لیوانی جلوی چشمهایش برق زد و به دندانهایش خورد و آب روی سینه‌اش ریخت. توی اتاقی بودند که دو تخت کنار هم در وسط آن قرار داشت و رویشان ملافه‌های سفید و تمیز پهن کرده بودند. روی یکی از تخت‌ها غلطید و به هق هق افتاد. ساموئل اینکو گفت: چیزی نیست، پیش میاد. نادژدا که بدنش از ترس سرد شده بود به شدت میلرزید و به دلش افتاده بود که اتفاق وحشتناکی پیش آمده. کنار تخت ایستاده بود. پرسید: چت شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ تو رو خدا حرف بزن. نادژدا سپس فکر کرد ممکنه کریلین چیزی نوشته باشه. لایفسکی هم که هم میخندید و هم گریه میکرد گفت: چیزی نیست. برو از اینجا عزیزم. در چهرهش نفرتی خوانده نمیشد و این بدان معنی بود که او چیزی نمیدانست. نادژدا که به این ترتیب کمابیش اطمینان خاطری پیدا کرده بود به سالن پذیرایی برگشت. ماریا کنستانسینوفنا کنار نادژدا نشست. دستش را در دست گرفت و گفت: میگذره. مردها هم مثل ما آدمهای گناهکار و ضعیفن. شما هر دوتون دارین بحران رو از سر میگذرونین. قابل پیشبینی بوده. خب عزیزم، من منتظر جوابم. صحبت کن برام. نادژدا که به صدای حقیقهای لایفسکی گوش میداد گفت: خیر، ما حرفی نداریم بزنیم. اصلا دلم گرفته، بذارین برم. ماریا کنستانسینوفنا ترسان گفت: چی شده مگه عزیزم؟ مگه من میذارم شما شام نخورده برین؟ یه چیزی بخورین بعدم خداحافظ. نادژدا زیر لب گفت: دلم گرفته. و دسته مبل را با هر دو دست گرفت تا نیفتند. فون کارن که خندان پا به سالن پذیرایی میگذاشت گفت: آقا تشنج کردم. و وقتی چشمش به نادژدا افتاد خودش را باخت و بیرون رفت. حمله عصبی که تمام شد، لایفسکی بلند شد، روی تخت ناآشنا نشست. پیش خود فکر کرد بی آبروییه، مثل دختر کوچولوهای لوس شیون کردم. احتمالاً وضع مسخره‌ای پیدا کرده بودم. خوب از در پشت بزنم به چاک. اون وقت فکر میکنم که من حمله عصبی رو جدی گرفتم. خوب وانمود کنم شوخی کردم. خود را توی آینه برانداز کرد. مدتی نشست و سپس وارد سالن پذیرایی شد. لبخند زنان گفت: من سر و مر و گنده اینجام. دست و پایش را گم کرده بود و تصور میکرد که دیگران نیز در حضورش دست و پایشان را گم کردند. نشست و گفت: این چیزا پیش میاد. نشسته بودم، اون وقت به درد وحشتناکی توی پهلو حس کردم. قابل تحمل نبود، یعنی اعصابم تحملش رو نداشت. اون وقت تبدیل شد به یه شوخی احمقانه. عصر ما عصر استرابه، کاریش هم نمیشه کرد. در سر میز شام شراب خورد، صحبت کرد و گهگاه نامنظم آه کشان دست به پهلویش گذاشت تا نشان دهد که هنوز هم درد دارد. کسی جز نادژدا حرفهایش را باور نداشت و خودش این را می دانست. بعد از ساعت 9 همه به طرف بلوار راه افتادند و در آنجا به قدم زدن پرداختند. نادژدا از ترس اینکه کریلین سر صحبت را با او باز کند، درست کنار ماریا کنستانتینوفنا و بچه ها قدم می زد. ترس و ناراحتی را دچار ضعف کرده بود و حالا که تب هم به سراغش آمده بود، احساس میکرد که دارد از پا میافتد و به زحمت میتوانست پاهایش را حرکت دهد. اما به طرف خانه نرفت، چون میترسید که کریلین یا آچمیانوف یا هر دو مزاحمش شوند. کریلین پشت سر او کنار نیکودیم الکساندریچ قدم میزد و آرام زیر لب زمزمه میکرد: اجازه نمیدم کسی با من بازی کنه. اجازه نمیدم. به انتهای بلوار که رسیدند، به طرف کافه کلافرنگی پیچیدند و در طول ساحل به قدم زدن پرداختند و مدتی طولانی غرق تماشای دریای نقره‌گون شدند. فون کارن برایشان توضیح داد که چرا دریا نقره‌گون به نظر می‌رسد.